سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست اخبار فناوری اطلاعات را از کانادا با هم مرور میکنیم. با اپیزود 16 همه رادیو بیدار با شما هستیم. در این قسمت در مورد امنیت دیجیتال و ابزارها و تکنولوژی‌های مورد استفاده در زیرساخت رمز ارزها و بلاکچین صحبت‌هایی شد که با هم می‌شنویم.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، امشب 27 دسامبر آخر سال 2021ایم. خیلی خوشحالیم که یک جلسه دیگر رو با ضبط پادکست رادیو بیدار در خدمت دوستان هستیم. امیدواریم که این جلسه که موضوع امنیت دیجیتال پر رنگ هست بتونیم که با کارشناسان خوبی که داریم جلسه خوبی داشته باشیم.
بسیار عالی، ممنون آقای نادی عزیز. منم مهدی هستم. خیلی خوشحال هستیم از امروز بعد و از این هفته بعد دوست عزیزی با ما میپیوندن به جمع رادیو بیدار، جناب آقای هومن علوی زاده. افتخار آشنایی ایشون رو چند سالی من دارم. اگه خودشون لطف کنن خودشون از تخصصشون و زمینه کارشون خودشون معرفی کنن ممنون میشم.
خیلی ممنون، خیلی خوشحالم که یه همچین زمینه پیدا شد که من با دوستان بتونم در ارتباط باشم و گپ‌وگویی داشته باشیم در مورد دنیای تکنولوژی و آی‌تی. من هومن هستم، تخصص اصلیم امنیت شبکه و شبکه کار میکنم.
مرسی از شما هومن جان. از من چون که خاطرم از شما خیلی به دنبال گرفتن مدارک تو زمینه لینوکس و شبکه بوده و فکرم مدرک رد هت رو هم داشتی. اگه اشکال نداره حالا اون چیزایی که خودت میشناسی و داری رو معرفی بکن و شاید خیلی باشن که دوست داشته باشن اقدام بکنن و اونو هم امتحان بدن سرتیفیکیت رو بگیرن.
تو زمینه لینوکس دو سه تا مدرک خیلی خیلی مهم هست که اهمیت پیدا میکنه برای کسایی که توی ایران هستن. این مدرک چیزی که خیلی مهمه، یکیش الپیک هست. الپیک کمپانی کانادایی هم هست. شما میتونید تو سایت الپیک سه تا مدرک داره، الپیک 1، الپیک 2 و الپیک 3. مدرک دیگه ای که در زمینه الپیک وجود داره یک کمپانی هست به اسم کامپتیا و مدرک A پلاس میده. کامپتیا یه مدرکی داره به اسم لینوکس پلاس و جالبه اینه که شما وقتی مدرک لینوکس پلاس رو بگیرید مشابه همون مدرک الپیک رو میگیرید، معادل هم دیگه است. اگر شما برید توی کامپتیا و لینوکس پلاس بگیرید مثل اینکه شما رفتید و مدرک LP1 رو گرفتید. برای همین بعضن بعضی از دوستان ممکنه که به جای اینکه برن از کمپانی LP1 مدرک بگیرن میرن و از کامپتیا و لینوکس پلاس رو میگیرن که کاملا معادل هم. اما در مورد ردهت، خب ردهت قضیهش فرق میکنه. کمپانی رد هت چندین مدرک متفاوت داره که میتونه در رده های نیمه پروفشنال، پروفشنال و اکسپرت باشه. دوستان اگر دوست داشته باشن میتونن برن سایت رد هت و در مورد مدرک های رد هت که مختص دیستریبیوتر رد هت هست فقط جا ثبت نام بکنن. یه مقدار امتحانش آزمون سختره، حالا معتبرتریش خیلی میشه گفت معتبرتره، اما اصولا چون شاید کمپانی خیلی زیادی هستن که با رد هت کار میکنن، اولویت کارشون با رد هت هست، ممکنه که اونجا کارایی بیشتری برشون داشته باشه.
جالب بود دیدم که NGO هم هستین.
کامپتیا یک NGO هست که خیلی معروفه، مدارک زیادی داره. برای کسایی که میخوان تو این زمینه شروع بکنن پیشنهاد میشه و خبر.
میخواید که آقای محمد امین هم اگر که آمادگی دارید بر صحبت.
بسیاری، من اول عرض سلام دارم خدمت هم آقای شکویی، هم جناب هومن، هم شما نادی. اگر اجازه بفرمایید من از رویکرد سخت افزاری بیشتر ببینم در سال گذشته تا الان توی نرم افزار سعی می‌کنیم در واقع داده‌ها رو یه جوری با کریپتوگرافی یا مثلا استگانوگرافی یا این چیزا سعی می‌کنیم اطلاعات رو یه جورایی محافظت و اطلاعاتش رو بالا ببریم. ولی توی سالهای گذشته با سخت افزارهایی که پیشرفت کردن و باعث شده تو حوزه فیزیکال لیر ما یه سری اتک هایی داشته باشیم که خیلی پیشرفته تر شدن، در واقع اومده سکیوریتی اومده تو حوزه لایه های فیزیکی، بیشتر تو اونجاها تمرکز کرد. حالا بخواین در موردش بیشتر عمیق میشیم حالا صحبت میکنیم، ولی تمام چیزی که تو این سالها خیلی بیشتر در موردش صحبت شده این هستش که ما بتونیم روی حوزه‌ای تمرکز بکنیم، روی امنیت تمرکز بکنیم که شخص انسان روی اون خیلی دخالتی نداشته باشه تو حوزه ایجاد اون سکیوریتی. مثلا توی رمزنگاری ما کلید واژه‌ای که تولید میکنیم همیشه یه انسان تولیدش میکنه و قاعدتا برای یک انسان دیگه هم قابل فهمه. تو حوزه یوزرنیم و پسورد که در واقع ما بحث جلسه پیشام کردیم این هستش که یک انسان اینو تولید میکنه، قابل فهم، قابل کپی کردنه. تو این سالها بیشتر به این سمت رفتن که بتونن هر جا امکانش باشه امنیت ایجاد بکنیم که انسان درونش تولید دخالتی نداشته باشه، مثل نویز هایی که توسط دیوایس ها تولید میشه. حالا من زیاد صحبت نمیکنم که وقت واقعا من بدم، میخوام در موردش بیشتر صحبت میکنیم، ولی با حضور AI، با حضور حالا دیپ لرنینگ و اینا سخت افزارها ما بیشتر به این سمت رفتیم که از تولید قاعدتاً سکیوریتی توسط انسان فاصله بگیریم، بیشتر بریم سمت سکیوریتی که قابل فهم شاید خیلی نباشه برای خود انسان، توسط خود دیوایس تولید شده باشه. این ترندی هست که تو این سالا خیلی در واقع هات تاپیک بوده، مثلا 2021 مقاله زیادی هم اومده، به احتمال زیاد تو 2022 هم از سخت افزاری ادامه پیدا میکنه.
آقای من ارتباط هوش مصنوعی اصطلاحا توی امنیت شبکه چجوری میبینید؟ آیا خیلی بیش از پیش جدیه کاربرد هوش مصنوعی توی امنیت شبکه؟
به یه نقطه خیلی خوبی هم اشاره کردید در مورد AI. خب مسلماً AI داره پیشرفت‌های خیلی عجیب غریبی میکنه. حالا AI از یه جهت این که هم میتونه برای ما خوب باشه، مفید باشه، جهت‌هایی هم میتونه برای ما منفی باشه. میتونه که دست کسایی بیفته که نباید بیفته و از این تکنولوژی استفاده بکنن. اما اون چیزی که من خودم بیشتر دارم میبینم و تکنولوژی هایی که الان داره استفاده میشه و من یه نمونه رو خودمون داریم استفاده میکنیم توی محل کارم و در محل کارم، این صورت هست که طریق این ماشین شما صدای طرف رو میتونی اتنتیکیت بکنید و وقتی که طرف دفعه بعد فرق کنید شما زنگ میزنید به بانک میگید من فلانی هستم. اون بانک میتونه از طریق یک AI ماشین صدای ما رو اتنتیکیت بکنه و تشخیص بده که شما بود یا چیزیه که حالا داره یه مقدار رواج پیدا میکنه.
من خواستم یه چیزی اضافه کنم در زمینه AI و سایبر سیکیوریتی که داشتیم حرف میزدیم. احساس میکنم که اینا خیلی به هم ارتباط دارن. در زمینه بیهیویرال فانکشن هستش سایبر سکیوریتی که خیلی الان استفاده میشه. به طور مثال وقتی که یه کارمندی صبح لاگین میکنه پشت کامپیوتر و مثلا هر روز خب این بیهیویرش اینجوری ثبت میشه که 8 صبح کارمند لاگین میکنه، بعد ایمیلش رو چک میکنه، آفیسش رو باز میکنه، مثلا تیمز و زوم یا هر چیز دیگه رو. به فرض اگر مثلا یک روز این متفاوت باشه، مثلا کاربر ساعت 10 لاگین کنه یا یه نرم افزاری که هیچ وقت لاگین نمیکرده لاگین کنه، از طریق این هوش مصنوعی و این بیهیویرش که ثبت میشه میتونن بفهمن که یعنی یه الارمی تو سیستم میاد که به هر حال این کاربر جدیده یا مثلا یه رفتار متفاوتی داره. این خیلی الان باب شده توی مسئله سایبر سکیوریتی شرکت ها.
من در مورد بیهیویرال سکیوریتی هم مثلا مطلبی هست که بهمون بگید.
من حالا یه مثالی هم بهتون میگم، اتفاقا خیلی چیز جالبه. باز یه پروژه‌ای هست که ما داریم روش کار میکنیم و این خیلی جالبه و این ارتباط داره با وقتی که شما زنگ زنین به یک بانکی و صحبت میکنین، این شروع میکنه آنالیز کردن صدای شما و آنالیز کردن رفتاری شما، به شما میگه که آیا این کاستمر راضی بود یا راضی نبود و این تمام چیزی که داره انجام میشه از طریق آنالیز صدا انجام میشه، روی لحن صدا هم انجام میشه. و یه چیز جالبتری رو حالا خودتونم تست بکنید، البته این در حد تسته ولی برای منم خیلی جالب بود. دوستم در مورد پروداکتی داریم صحبت کنیم بیشتر بشه فیلیپس، در مثلا مکالمه اون در حد 5 دقیقه مثلا کشید اینا، یکی دو ساعت بعد که من رفتم تو صفحه اینستاگرام خیلی برای من جالب بود. این اتفاق نمیفته، دیدم که تبلیغ ریشتر فیلیپس داره برام. یعنی نکته خیلی جالبی بود و این دوست دارم که جاری کنم. بله همچین چیزهایی هست، چه تکنولوژیایی هست که روی رفتار به خصوص فیزیک میکنم خیلی میشه ازش آنالیز به دست آورد و رفتاری کار کرد در مورد صدا هست. چیزی که باز میتونیم مثلا در مورد صحبت بکنیم الان هستی آنالیزی هست که اسکرین شما رو ضبط میکنه، تمام جایی که موس شما حرکت میکنه و بعد به شما یادآور میده شخصی که هست موسش بیشتر در کلایه مثلا صفحه چقدر اپلیکیشن های با چه سرعتی رفته، کجا رو باز کرده، این عکس رو باز کرده چند سالش توجه کرده، عکس رو مثلا باز کرده دوش مثلا توجه چند سالی توجه نکرده. به هر حال یک پلتفرم رو با میشه از این قضیه در آورد و این کاملا واقعی کاملا جدیه.
من در رابطه با موضوع امنیت بخواستم مسئله رو بگم، متخصص امنیت نیستم ولی یه توضیح می‌خواستم راجع به برنامه‌ای که خود شرکتمون در رابطه با سال جدید در نظر گرفته راجعش صحبت بکنم. ما توی شرکتی هستیم که تو زمینه بلاکچین کار می‌کنیم و مسئله‌ای که داریم اتفاقا همین چند هفته پیش یه مشکلی هم تو زمینه یکی از کاربرانمون در حقیقت نمیتونست یه کاری رو انجام بده و توی سیستم دیسنترالایز و بلاکچینی غالبا کیف پول غالبا نرم افزاری هست، تمام تراکنش‌ها باید توسط امضای خود اون شخص، خود کاربر در حقیقت انجام میشه ولی هیچ کاری نمیشه کرد اگه به عنوان مثال شخصی کیف پول نرم افزارش رو از دست بده. در این پارادایم به اصطلاح بلاکچینی تمام مسئولیت امنیت کیف پولشون حفظ بکنن کاربرها واقعا بسته به خودشون هست. یه فرقی که نسبتا با پارادایم مثل زمان صرفا بگیم بانک میکنه اینه که شما میرید توی بانک و اسم و فامیلتون رو میدید و اونها میان حساب برای شما باز میکنن و تمام وظیفه به اصطلاح امنیت میفته اون سمت، غالبا میفته سمت بانک. ولی در زمینه نرم افزار بلاکچینی واقعا این پارادایم میشه گفت به صورت کلی 100% عوض شده و کاربر وقتی که کیف پولی درست میکنه 100% وظیفه حفظ امنیتش با خودش هستش. کیف پولا غالبا اینطوری هستن که یک بهش میگیم سید ورد، یک کلمات رندومی هستن که تلاش میکنیم تو وبسایتمون آموزش بدیم ماجرا رو که حتما روی کاغذی این رو یادداشت بکنن، به هیچ وجه به صورت نرم افزاری جایی اینو ذخیره نکنن. ولی یه برنامه دیگه ای هم که ما داریم این هستش که کیف پولهای نرم افزاری به اون شکل اعتمادی نمیشه، به این جهت که به هر حال یه چیز نرم افزاریه، یعنی اون پرایوت کی، یعنی اون کلیدی که مهمترین چیز هستش که در امضای دیجیتال شما اون هست، اون به هر حال داره به صورت نرم افزاری ذخیره میشه. یه چند شرکت هستن که تو این چند سال اخیر کیف پولهای سخت افزاری رو ارائه کردن. خب این خیلی برای شرکت ما هم خوبه به خاطر اینکه واقعا خیالمون در رابطه با امنیت یوزرها هم حفظه و این کیف پولا اینطور عمل میکنن که تراکنش رو میگیرن و امضا میکنن و امضا رو تحویل میدن، به هیچ وجه اون پرایوت کی رو بیرون نمیدن از خودشون، به سیستم عامل نمیدن اینو به هیچ وجه. و اون هم جزو یک از برنامه‌های ما هستش که مثلا بیشتر بیایم راجع به این که کاربرا به این سمت برن که این رو تهیه بکنن، این رو بخرن و به این سمت برن، برای ما خیلی بهتر هست در تو سال آینده. وجود کیف پولای سخت افزاری بسیار بسیار برای نرم افزارهای بلاکچینی واقعا فوق العاده است. از این جهت اخیراً دیدیم 3-4 تا کمپانی مختلف اومدن چیزا رو درست کردن.
باز امنیت اینجور چیزا برمیگرده به یک سری مواردی که آموزش پاد داده بشه. اگر خاطرتون باشه یا دوستان اگه بدونن در حدود 7-8 ماه پیش سایبری به لجر شد، جایی که تمام این کیف پولای سخت افزاری و تمام ایمیل آدرس ها و تمام آدرس هایی که حالا به نوعی سرش داده بوده و کسایی که کیف پولشون بست شده بود به این سیستم رو همه رو دزدیدن. چیزی از نظر امنیت شبکه و پرایوت کیون خب نتونستم بدزدم، ولی همین قضیه خیلی مهمه که این ایمیل آدرس ها بعدا میتونه مورد حملات دیگه قرار بگیره و از جمله توی سال 2021 بیشتر حملاتی که حملات میشین بوده. بسیاری حملات خیلی جدی هست، اصلا جدی بگیرید این قضیه رو، چه از لحاظ SMS چه از لحاظ ایمیل، مخصوصا ایمیل. و اصلا اتفاقی میفته که شما خودتون اصلا متوجه نشید، کافیه فقط با داشتن ایمیل آدرس شما و چندین ایمیلی که شما حس بکنید اون ایمیل واقعیه دچار حملات فیشینگ میشید و در یک جایی در یک موردی اطلاعات شما حالا نه اینکه از بین بره ولی تبعات مختلفی داشته میتونه. کمترین چیزی که میتونه داشته باشه کمترین چیزش همون موارد مالی هست، ولی اتفاقای خیلی خیلی زیادی میتونه به وجود بیاد. فقط خواستم این اضافه بکنم که بحث پول سخت افزاری حتی در مورد امنیتش هم خیلی جا فایل هست، ولی از یه لحاظهای شما امنیتتون بالاتره ولی باز باید مراقب باشید. فکر بکنید کیف پول سخت افزاری دارید و هیچ مشکلی براتون پیش داشته بیاد. از لحاظ امنیت های سکیوریتی شما اگر که در اروپا باشید یا در آمریکا باشید، وبسایت هایی که در اروپا و آمریکا هستند از لحاظ نوع نگاه امنیتی خیلی متفاوتند. پروتکل شما در اروپا هست، اگر یک سایت در اروپا ثبت شده باشه و یک سایت در آمریکا ثبت شده باشه، پروتکلی که توی اروپا هست متفاوته. مثلا توی کوکی ها در اتحادیه اروپا، اگر سایتی در اتحادیه اروپا وجود داشته باشه، شما به دل بخواه میتونید که به اون سایت اجازه بدید که کوکی های شما رو نگه داره، در حالی که یک سایت اگر در آمریکا باشه، خیلی هاشون به صورت الزامی شما حتما باید اجازه که کوکی های شما توسط اون سایت ذخیره بشه. خود این میتونه عامل بسیاری از حملات در آینده بشه.
یه سوال از عمر پرسم، از این که چقدر در مورد دزدیده شدن هویت دیجیتال چه کار میشه کرد اگه که اطلاعات فردی نشت کرده باشه؟ یه مدت قبل بکنم توی استان کبک بانک دژاردن اعلام کرد که چند میلیون رکورد از اطلاعات مشتریان که شامل اسم فامیل، آدرس، شماره سوشال اینشورنس نامبرشون، احتمالا شماره حساب بانکیشون توسط یکی از کارمندان خودشون فروخته شده و قرار کرده. خب این خبر خیلی بزرگی بود و مشخص است که این اطلاعات الان داره توی دارک وب فروخته میشه و احتمال زیاد هست که این افراد مورد سوء استفاده قرار بگیرن، چه از طریق ایمیل، چه از طریق تماس تلفنی شبیه به این. به نظرتون این کاری میشه کرد وقتی که این اتفاق افتاده برای اینکه جلوگیری کرد؟ حالا یکی این که چطور میشه جلوگیری کرد از اینکه این اتفاق تکرار نشه این ساعت، دو این که اگه اتفاق افتاد حالا اون ارگانیزیشن و دوم یوزرها، کاربرا، اونا چه کار میتونن انجام بدن؟ به نظرتون
اتفاقا چون خودم توی این زمینه درگیر بودم، این اتفاق فکر کنم 2 سال پیشم افتاد و ما خیلی بهش شدیدن کار کردیم و درست میگین شما، اون کسی که اون کارمند بوده و دسترسی داشته به تمام حالا سرورها. ولی چیزی که من متوجه شدم، دیتاها و اطلاعات به هیچ وجه اینکر نشده بود. حالا این قضیه ای که شاید بر نمیگرده به مثلا من نوعی، چون من نوعی هیچ کاری در چیت کردن دیتا و اطلاعات نه. این قضیه برمیگرده به شرکت ها و شرکت ها باید یک قوانینی رو داشته باشن، یک رول‌هایی رو داشته باشن که خیلی در آمریکای شمالی قوانین سفت و سخته، ولی گاهی وقتا هم دستش در میره جمله میده و برای به همه اینا یک پروسه‌ای داره. اتفاقی افتاد و طبق تحقیقاتی که کرده بودن میگفتن اگر دیتا و اطلاعات اینکریپت شده بود به هیچ وجه این اطلاعات دست نمی‌رسید، فرد نمی‌افتاد، فرد مثلا نمی‌تونست بفهمه. اما یکی از کارهایی که میتونه انجام بشه اینکریپت کردن هست. اما در مورد اینکه ما چی کار بکنیم، من پیشنهادم 2 تا چیز هست، 2 تا چیزی که لااقل خیلی به من کمک میکنه در حداقل حد امنیتی که شما میخواید داشته. یکی اینکه به اطلاعات خودتون در مورد حملات فیشینگ خیلی زیاد بکنید. بسیار حملات فیشینگ زیاده، از یک سری نرم افزاری پسورد منیجر استفاده بکنید. چیزی که دارم استفاده میکنم داشلینه، خیلی نرم افزاریه که من البته لاست پاس هم هست، ولی داشلین چیزیه که من مدت‌ها باش کار کردم. یعنی آمار ایمیل شما رو مثلا دارک وب شما میده، تمامای بریج ها و سکیوریتی ها رو مثلا به شما اطلاع میده، سافت‌ور پسورد فلان کمپانی مثلا فیسبوک پیدا کرد، پسوردتون رو عوض کنید. یک ایمیلی درست میکنم بر اساس علایق شخصیت و بر اساس چیزایی که شما دوست دارید به صورت فیشینگ برای شما میفرستن. در یک آن میبینی که تمام اطلاعات شما، پسوردهای شما، موارد شما اصلی کساییه که نباید باشه. 90 تا 91.2% حملاتی که انجام میشه حملات فیشینگه و شما اگه تو این زمینه اطلاعاتتون رو ببرید بالا، مطمئنن جلوی خیلی از اتفاقات رو میگیرید.
بعضیا یه تکنیکی میگن که خوبه که آدرس اون وبسایتی که دارید میبینید به اضافه یه کامپلکس کیوردی که دارید و با هم ترکیب بکنید که هم یکسان نباشه، همینی که یادتون نره.
آقای مهدی، من می‌خواستم یه نرم افزار دیگه هم بهتون بگم که رایگان هستش، ما تو شرکت استفاده می‌کنیم، اسمش کیپس هستش که اونم خیلی باب هستش و متداول. و در جواب اون راهکاری هم که پرسیدین برای دژاغدن، چیزی که الان اخیراً خیلی مثلا شرکت ها انجام میدن، حالا گذشته از این که دیتا اترستشون رو انکریپت میکنن و دیتا بیسشون همشه برای انکریپت باشه، اینه که این سرور رو میزنن توی دمیلیترایز زون، یعنی توی دی ام زی، یعنی یه جوری ارتباطش رو کلن با شبکه و اینترنت قطع میکنن، یعنی یه لایه سکیوریتی اضافه اینجوری بهش اضافه میشه.
من دو تا نکته بگم، یکی اینکه نمازها لست پس رو که گفتم شما میتونید نسخه رایگانش استفاده بکنید که یک محدودیت تعداد پسورد داره و محدودیت لوگین، برای مثال شما انتخاب میکنید که روی موبایل بخواید یا روی دسکتاپ، یک از این دو تا، و بعد تعداد پسوردهایی که میتونید ذخیره بکنید احتمالاً زیاده، یعنی اون اندازه هست که احتمالاً لازم نباشه که نسخه پرمیوم بگیرید و کاربردی هست، فقط شما لازمه که پسورد لست پس رو یا به خاطر داشته باشید یا اینکه یادداشت بکنید. اگر از اون نخواهید استفاده کنید، خود فایرفاکس هم قبلا نمازار لایکوایز رو داشت، الان اینتگریت شده داخل خود فایرفاکس، یعنی شما یه اکانت فایرفاکس رو میسازید، پسوردتون رو اونجا ذخیره میشه و یه الگوریتم داره انکریپت میشه دیگه، شما هر کجا که لاگین بکنید همین پسوردتون رو سینک میشه. مطمئنن همونجور که میدونید بقیه شرکت ها همینو دارن، اوپرا اینو داره، کروم اینو داره، مایکروسافت ایج اینو داره. چیز اضافه‌ای که گوگل هم داره اینه که همونجور که هومن گفت، پسوردهایی که لیک شدن مشخص شده که یوزر پسورد دست افرادی هست رو شما داخل اون بخش پسوردهای لیست پسوردهای بروزرتون مثل فایرفاکس و کروم میبینید، بهتون جداگانه نشون میده که این پسورد لیک شدن، برید عوضش بکنید. من که یک بار برام اتفاق افتاد، یه ایمیل دریافت کردم که دقیقاً نوشته بود که این پسورد توه، یه پسورد قدیمی من داشتم که مثلا توی وبسایتایی که لازم نبود اصلا اکانت رو نگه دارم، اون پسورد رو برام می‌زدن برای اینکه لوگین بکنم، یه توی فروم بود، یه لینک دانلود یا یه لینک چیزی رو داشته باشم، یه پسورد همه جا اینو می‌زدم. اونا تهدید کرده بود که آره من با این پسورد وارد کامپیوترت شدم، ازت فیلم گرفتم، نمیدونم آرشیو فلان نگاه کردم و اگه که میخوای که اینو من پخش نکنم اینقدر بیت کوین به من پرداخت بکن. ولی خب مشخص بود که کامل یک تهدیده، یه تهدید دیپای است، ولی خب خیلی اینو نمیدونن تو این زمینه. اگه پسوردشون رو ببینن توی تایتل اون ایمیل ممکنه که پرداخت بکنن، یک بار که پرداخت بکنم دقیقاً اسمشون وارد لیستی میشه که میگن که آره این کسی که پول پرداخت بعضی
موقع دست ازش واقعا بر نمیدارم. واقعا خیلی از وبسایت ها صرفا یه هدینگی اون بالا می نویسن که میگن مطمئن بشید آدرس همون چیزی هستش که داخل اون هدینگ هست، مطمئن بشید. و از اون طرف فرمودین که خیلی هم راحته، واقعا هر کسی میتونه برای خودش یه وبسایت شبیه هر وبسایتی دیگه درست بکنه و کاربرم خب 100% آمدانه میاد و اطلاعاتشو میده. سوالی که ازتون دارم اینه که برای جلوگیری کلا از فیشینگ به صورت کلی، خب میدونیم که آموزش نقش اساسی رو داره، می‌خواستم ببینم چند درصد نقش آموزش، یعنی چقدر پررنگ‌تره، چقدر ما میتونیم از لحاظ تکنولوژی کارهایی بکنیم که جلوی فیشینگ رو میتونیم بگیریم، این توازن این به چه صورت هستش؟
سوال شما خیلی سوال خوبیه در مورد اینکه چقدر آموزش میتونه در جلوگیری از حملات فیشینگ نقش داشته باشه. به شما میتونم بگم خیلی زیاد. به خاطر حملات فیشینگ یه سری چیزهایی هست که کاملا واضح هست. حالا این چیزی که من دارم به شما میگم بر پایه و اساس بیفور نو هست، توسط متنیک بنیانگذار شده، آقای هوین متنیک کسی بوده که تمامی هک های خیلی واقعا اصلا غیر قابل پیش بینی و غیر باور توسط ایشون انجام میشده. ایشون اف بی آی گرفتش چند سال پیش و الان داره با پلیس اف بی همکاری میکنه و گفتگو همدوزی کرده که آموزش هک و امنیت داره کار میکنه. بر اساس چیزی که هست، یکی از مباحثی که ایشون روش داره عمل میکنه در مورد همین فیشینگ هست. من چند مورد در مورد فیشینگ میگم، اگر حالا هستم که دیتاشو پیدا بکنم میذارم توی گروه، ولی معروف‌ترین اینها، اول اینکه حتما به خصوص وقتی که شما ایمیل دریافت میکنید، اکثر این ایمیلایی که شما دریافت میکنید به صورت غلط املایی داره، غلط املایی اگر داشته باشه جزء یکی از چیزهایی که شما میتونید فیشینگ تشخیص. دومین مورد اینه که اکثر این ایمیل ها به خطاب به جمع هست، مثلا میگن dear customer، مثلا نمیگن دیر آقای مهدی شکویی، میگن دیر کاستمر. این یکی از چیزایی هست که شما یک رد فلگی باید تو ذهنتون بیاد که این ایمیل برای من نیست، مشخصه این برای چندین نفر فرستاده شده، حالا هر کدومش گرفت به قول معروف قلاب گرفت خب انجام میشه. اگر شما ایمیل رو دیدید که به هر صورتی به شما یک جور ارجنسی و استرار رو برای شما ایجاد کرده که آقا حتما روی این لینک برید، یوزرنیم پسورد شما عوض میشه، اگه عوض بشه چون نمیتونید لاگین بشید، اگه نمیتونید وارد بانکتون بشید، وارد بانکتون نشید، چیزی که شد داره به یه جوری به شما ارجنس رو اعلام میکنه، بدونید که رد فلگ است. بسیار عالی. مورد بعدی اینی که خب خیلی از اینا لینک میذارن، شاید خیلی اینو ندونن. در مورد لینک، شما به جای اینکه بیاید و لینک رو روش کلیک بکنید، موستون رو بزنید روی اون لینک. وقتی موستون رو بزنید روی اون لینک، در پایین صفحه سمت آدرس اون جایی که قرار شما برید نوشته میشه. اگر دیدید یه آدرسی هست که اصلا قابل خوندن نیست یا حروف به قول معروف عجب عجبه است، بدونید این لینک هست غیر قابل اعتماد. تریکایی که الان هکرها استفاده میکنن، مثلا ممکنه که لینک میکنی رو کلیک میبینی آمازونه، بعد میبینی که بغل آمازون از یه حروفهایی از یه فونتهایی استفاده میکنن که در واقع آمازون نیست، ولی مثلا آرازونه. ولی وقتی شما چک میکنی به صورت سریع میبینی که مثلا نوشته آمازون. الان جدیدن از یه سری از فونتها استفاده میکنن، مثلا ال رو به جای یک میذارن یا یک رو به جای ال میذارن، شما نمیتونی تشخیص بدی، چون فکر میکنی همون سایتی هست. مثلا میگن که baltimore.com مثلا، بعد به جای ال بالتیمور عدد یک رو بذارن. یک وقت خودمونم بین یک و ال توی حروفی که میخوایم تایپ کنیم مشکل داریم. باز این خیلی قضیه بسیار بسیار مهمی هست توی قضیه فیشینگ. که وارد یک سایت میشید حتما HTTPS رو چک بکنید. HTTPS خیلی اطمینان نیست، خیلی از سایت ها HTTPS دارن، ولی اگه سایتی رو وارد شدید که اون کلیدی که اون بالا هست گفتی هست، اگر اون گفت بالا نوشته نشده و از شما یوزرنیم پسورد یا هر اطلاعاتی بخواد، برای شما رد فلگه. اگر وارد یک لینکی شدید و از شما یوزرنیم و پسورد خواست، بدونید این حتما یک در اکثر مواقع یک فیشینگ هست. و نکته دیگه این که از اتفاقاتی که مثلا قرار نبوده چیزی در مورد آمازون برای شما فرستاده بشه، یعنی شما انتظار هم ندارید خیلی از آمازون چه
حالا ممنونم از توضیحاتتون. یکی از چیزایی که تو ذهنم اومد این بود که به عنوان یک وظیفه اجتماعی اگه اسمشو بذاریم، این که اگه کاربری به یه همچین موردی واقعا برخورد، حالا در تو آدرس دامین سایت به عنوان مثال، این رو بیاد گزارش بکنه، این هم خودش بسیار میتونه ارزنده باشه. به حال حداقل توی زمینه والت های متامسک رو والت اتریومی هستش که یه لیست به اصطلاح بلک لیستی داره که خب به هر حال از همون گزارشات پر میشه.
یه گزارش می‌کنید خیلی خوبه، خیلی خوبه. من چندین گزارش رو چون خود کارم هست و مثلا اس ام اس که میاد حتما همتون اگر تو کارا باشید حتما گرفت روزی چندین بار از کالها یا از اس ام اس ها یا اکثر اس ام اس ها رو سعی می‌کنم که گزارش کنم. حالا اگه مربوط به بانک بشه حتما این کارا رو میدم. یه اس ام اس گرفتید مثلا گفتم بانک به شما $200 برای همینجوری میده، به جای اینکه کلیک بکنید روی موبایل، همون آدرس رو برید روی کامپیوتر وارد بکنید، ببینید چه اتفاقی میفته. اونجا بعد شما میفهمید که این آدرس واقعیه یا واقعی نیست. بعد اگر که دیدید که اون بانک، اکثر بانکایی که حالا بلخص بانک‌ها چیزهای سکیوریتی دارن، میتونید بهشون اطلاعات بدید، برید تو سایتشون. ولی متاسفانه باید بگم که هنوز کمپانی‌ها خیلی با این قضیه درگیر نیستن، به غیر از جاهایی که باید درگیر باشه و حالا نمونه‌ش هم دژاتن. به نظر من باید این موارد خیلی توی کمپانیا بیشتر جا بیفته، بیشتر داشته باشن از این سرویس ها که مردم بتونن اطلاعاتی رو داشته باشن، اطلاعاتی رو بدن. مثلا من خودم هم میدونم اگه این که اشتباه نتفلیکس بیاد، مسلما نتفلیکس جایی نداره کارش بگم یه نفر یه همچین کاری برای من پیش اومده، 3-4 بارم گزارش دادم، خیلی هم تشکر کردن. یا اگه ایمیلی داشته باشه میتونید به وبسایت بگید یک مثلا فراد. اینا به حال از لحاظ شهروندی بله.
ممنونم از توضیحاتتون. من فقط یه سوالی برام پیش اومد در رابطه با اینکه کمپانی ها و حالا سازمان هایی که وضع مالیشون نسبتا خوب هست، آیا اینکه بیان در رابطه با خود دامنه منظورم هستش، بیان اگه یه 2-3 هزار مدل دامنه های مشابه خودشون رو برای خودشون رزرو بکنن، آیا این واقعا تأثیری داره؟ حالا 2000-3000 از لحاظ مالی آیا صرف میکنه نمیکنه؟
بحثی از حالا اگه آشنا باشید بهش میگن هانی پات. خیلی از کمپانیای بزرگ میان و اصلا یه همچین چیزایی رو طراحی میکنن، نه صرفا در مورد مثلا وبسایت، ولی مثلا در مورد سرورهاشون میاد این کار میکنن و از عمد این کار انجام میدن که اصلا یه کسی بیاد بخنه بکنه. بعد که طراحی کرد یه سری اطلاعات و دیتا رو میذارن روش، بعد میان رفتار اون شخص رو آنالیز میکنن، میبینن مثلا این وقتی که اینجا حمله کرده کجا رفته، چیکار کرده، به چی دسترسی داشته، چه تکنیکایی داشته، ما بر اساس اون تکنیک ها میاد خودمون رو الائن میکنیم و سکیوریتی رو میبریم بالا رو وبسایت های خودمون هست. در مورد آدرس وبسایت ها من واقعیتش مثلا به غیر از گوگل هم جایی رو که چندین بار باشه که اسمای مختلف رو بخوام چیز بکنن یا کارهای مختلف رو انجام بدن، چون حتی گوگل تا اونجایی که من اطلاع دارم حتی یه بار یکی میگفت که گوگل رفته وبسایتی رو که بر اساس عدد گوگل، یعنی شما مثلا گوگل شده عدد بیاری رفته تو وبسایت هم خریده، مثلا گوگل میشه 444.com. این که حالا رفته خریده از لحاظ امنیتی میتونه مسیج داشته باشه یا نه، به نظرم نه خیلی نمیتونه داشته باشه، ممکنه به خاطر دلایل دیگه باشه، نمیدونم ریدایرکت میخوام بکنم ریداندنت داشته باشن یا کارهایی از این قبیل یا دی ان اس شون من جای مختلف داشته باشه، ولی از لحاظ امنیتی به نظرم خیلی تاثیر نداشته باشه. ضمن اینکه شما وقتی این کار در حال سرتیفیکای مختلفی داشته باشه هزینه خیلی بالا برای اگه مخصوصا سایت سرتیفیکیت داره شما هزینه رو باید پرداخت کنید بابت سرتیفیکیت ها، به نظرم خیلی معقول به صرفه نیست برای کمپانی مگر یه جایی مثل گوگل باشه که در حال دو گوگل هم کمپانیت این کار داره. یه تبلیغ کوچیکی در مورد این نرم افزار خودم بکنم، این نرم افزار نرم افزار خوبیه، اگر کسی که واقعا میخواد داشلین کار بکنه هم به من اطلاع بدیم، من لینکش رو میتونم براتون بفرستم، تا یک سال به شما اکانت پریمیوم بوده و البته خب به منم اضافه میکنه، ولی یک سال شما اکانت پریمیوم دارید استفاده بکنید و بعد از اون باید پرداخت. ببینید در مسئله پریمیوم فقط من این اپلیکیشن رو روی موبایلم دارم و هم روی دسکتاپ هم دارم و از که میخوام از موبایلم استفاده بکنم خوام برم داخل سایت در حالت پریمیوم اینا میشه، یعنی هم هر پسوردی که شما بسازید روی دسکتاپتون سینک میشه روی موبایلتون، اپلیکیشن موبایل، ولی اگر پریمیوم نباشه خب سینک نمیشه، ضمن اینکه یه سری امکانات دیگه داره، اطلاعاتش شما رو پارک وب در نظر میگیره، یه سری محدودیت‌های کوچیکتری داره، اما به نظرم اگر با پریمیومش کار بکنید حالا حداقل در یک سال که به فکر خودم هست میتونه خیلی ارزشمند باشه براتون، به خصوص برای شما که فری. فقط اینو خواستم بگم اگر کسی دوست داشت به من اطلاع بده، من میتونم که آدرس ایمیلش رو بگیرم براش اقرار بفرستم.
من اول جلسه آقای هومن گفتن که در مورد فورتی کلاینت خیلی الان استفاده میشه، میخواستم ببینم ما وی پی ان های فورتی کلاینت که استفاده میکنیم اینا به چه صورتی، یعنی آیا اینا ساپورت میکنه سکیوریتی سیستم ما، یعنی در چه حد ما مثلا کاور میشیم از لحاظ اینکه خب اتکی نشه به سیستممون، چون الان ما قبلا سیسکو استفاده میکردیم الان سویچ کردیم تو فورتی کلاینت، خواستم ببینم که اینو شما اطلاعی دارین که مثلا چه پروتکلی هست و چقدر اینو از لحاظ امنیتش چجوری هست.
ببینید خب محصولات فورتی کلاینت اینا شما اینو از چندین دیدگاه میشه بررسی کرد، از یک دیدگاه نیست، خب من میتونم براتون هزارها مثال بیارم که محصولات فورتینیت و فورتی کلاینت خیلی بهتر از محصولات سیسکو، خیلی از موارد میتونم بیارم بگم که نه محصولات سیسکو بهتر از فورتی کلاینت. شما از ایران هستی؟ چون معمولا میدونم که ایرانی ها خیلی از فورتی ها. از کجا هستی؟
خیلی من مونترال هستم. بله.
آکه. چون من اینجا خیلی کم دیدم که مثلا از محصولات فورتی استفاده بکنم، نمیدونم چرا، نمیدونم واقعا چیز خاصی مثلا مد نظر توی این مورد خواسته میدونید.
بهتر توضیح دادم این که میشه گفت یه اند پوینت سولوشن هم به حساب میاد، یعنی وقتی که شما از فورتی کلاینت استفاده میکنین هم آنتی مالور آنتی تفت یه همچین چیزایی هم توی پکیجش هست توی فورتی کلاینت، خواستم ببینم که مثلا شما اینو ریکامند میکنین چجوری، یعنی یه پکیج کامل همه اینا توشه یا بعد مثلا به عنوان یه سولوشن خریداری بشه، در کل چه اطلاعاتی دارید بذار ببین.
در مورد فورتی کلاینت چیزی هست مثل اینی کانکت سیسکو، به عنوان مثلا تو شرکتتون فرض بکنید دستگاه فورتینت گیت مثلا رو کانکت میکنید روی سیستمتون و وصل میشید به اون شبکه خود. اینکه خب پکیج اندپوینت کاملا مشخصه، پکیج اندپوینت ادیوزره، بسته به اون لایسنسی که شما میخرید میتونه که آنتی فلور باشه، آنتی تف باشه یا هر چیزی هست برای اصول کاری که من انجام میده. ولی اگه که در مورد اینکه بگیم مثلا آنتی ویروسش یا چیزاش خوبه به در بوره، باز این یه سوال لیتره، خیلی ما میگن از چه آنتی ویروس استفاده بکنید، باز اون یه بحث دیگه هست، ولی قاعدتا برمیگرده به اون لایسنسی که شما دارید. توصیه و اکید من اینه که اگه از اون استفاده میکنید، چا چون کامپتیبل تر که از همون پکیج پکیج کار خودش استفاده بکنید، ولی بسته میگم به پالیسی های شرکت داره، به خیز بسته ایده.
درسته، چون من شنیدم که با کورتکس خیلی اینو
انتگریت میکنه. با چی؟
با کورتکس، آنتی ویروس کورتکس.
اصولا دیفالت اینجور چیزا اینه که خاطر اینکه اینا سیگنیچرشون هر کمپانی که معمولا اینا رو میفرسته یک سیگنیچر که آیت میمونه و اون سیگنیچر ها حالا روزانه مخانه پچایی که هست توسط خود اون کمپانی هست، بهتره که خود اون کمپانی با هم استفاده بکنه که بچه
پیشنهاده. ممنون، درست، مرسی.
من یه سوالی دارم از آقا هومن، اون هم اینه که در رابطه با رنسامورها، حالا فارسی شو بخوام بگم باج افزارها، من خواستم به صورت کلی بگم، اگه ما حالا به صورت خیلی کلی، میدونم این بحث به هر حال باز فلسفی و کلی هست، ولی که با این مواجه شدیم که اطلاعاتی از ما دزدیده شده و در ازای گرفتن پولی اون شخص میگه که خب برای من نیم بیت کوین یا یه مقداری بفرست که من برات برش گردونم اون اطلاعات رو، آیا به صورت کلی درس‌های اگه بخوام بگیم چه، یعنی تو امنیت اینطور هستش که آیا ما بهتره که اصلا به این سمت نریم که برای اینا پولی بفرستیم؟ به صورت کلی دارم میگم که این ترویج پیدا نکنه این ماجرا، یا اینکه شانسیه مثلا من اطلاعاتم خیلی برام مهمه من این ریسکو بکنم، آیا این یه چیز فقط ریسکی هستش، یعنی به شخص واقعا بسته است؟
حالا سوال تقریبا خوبه، سوال خوبی کردی. من حالا تجربه هم چون تو اینجا دارم، شامل یه شرکت بگم اسمش رو، شامل شرکت بوئینگ بودم و یه همچین اتفاقی افتاد. خنده داره که به خاطر اینکه از یه زیادی واسه فایروال میدادن، واقعا نمیدونم چی داشتم میکردم. فایروال از شبکه من داشته بودم و رنسامور گرفته بودم. اتفاق میفته. در مورد صحبت شما به هیچ عنوان ملل وجود نکنید که اصلا پولی پرداخت بکنید، پولی بدید، حتی گزارش بکنید تو چه بهتر. اون چیزی که مهدی جان فرمود خیلی کار درستی بود، چه بس که خیلی هاشون میکرد بلاف بزنم. توصیه من اینه که برای جلوگیری از این کار خیلی مهمه حتما بکاپ داشته باشید، بکاپاتون یه جای دیگه ای نگه دارید، مثلا میتونید توی گوگل درایو یا توی دراپ باکسی جایی یا هر کجایی که میتونید هارد درایو جدایی بکاپاتون رو نگه دارید، بهتره که میتونید داشته باشید. لااقل یه سری اطلاعات و دیتاش رو از بین رفت و از بین رفت، ولی این کار حتما انجام بدید.
مراتم کنید هومن جان که ویندوز رو دیگه استفاده نکنم، پاک کنم. خب وقتی که در مورد حمله سایبری داریم حرف میزنیم، خیلی جالب، برای مثال حمله سایبری که آرامکو شد و بسیاری از کامپیوترهاشون از چیز خارج شد، وقتی گفتن کامپیوتر منظورشون ویندوز بود، منظورشون سیستم عامل ویندوز، به دلیل اینکه یک ایرادی رو توی اون سرویس پک ویندوز XP پیدا کرده بودن و میدونید که اینا رو دو حالت داره، یا اینکه دباگ بانتی ها هستن که اینا رو کش میکنن و به اون شرکت میفروشن، به گوگل یا مایکروسافت ایرادات سیستم عاملشون یا نرم افزارشون رو میفروشن، حالا بسته اینکه چقدر سفر باشه اونا پول پرداخت میکنن، یا اینکه کسی که اینو پیدا میکنه خودش استفاده میکنه و یا اینکه میبره توی دارک وب اینو میفروشه این اطلاعات رو. برای مثال میگه که آره یک همچین اطلاعاتی دارم و حالا بسته این که چقدر به درد کسی بخوره قیمت میذاره. برای این اتفاق برای آرامکو افتاد، مجبور شدن که برگردن توی مدت کوتاهی یه سیستم دستی استفاده بکنن، کلا کامپیوتر استفاده نمیکرد. و حالا سیستم عامل ویندوز واقعا سیستم عامل از نظر امنیتی ضعیفی بود. من خاطرم هست که ویروس مینوشتم دیگه، خیلی راحت ویروس مینوشتم، به این دلیل که ریسورس های سیستم عامل کاملا باز بود، آماده بود، یعنی دسترسی نامحدود داشتی و این خب خیلی ترسناک بود. برای اینکه شما، من راحت می‌دونستم توی رجیستری ویندوز یه کلید رو بخونم و بنویسم. اکثر آنتی ویروس هم اتفاقا اینو نمی‌گرفتن. می‌دونید شما توی رجیستری ویندوز اینو نوشتید، در حقیقت مرکز ستینگ کل ویندوز بود و باعث می‌شد که وقتی که ویندوز بالا اومد یک رفتار خاصی داشته باشه و شبیه به این. ویندوز NT که اصلا معرفی شد، به شوخی هکرها اسمش گذاشته بود، مایکروسافت اسم رو برای انتی گذاشت به معنی نتورک، شرکت اپل به تمسخر گفت نایس ترای و هکر اسم گذاشتن نکست تایتانیک و واقعا اینطور بود، بسیار ضعیف بود. ویندوز XP بهتر بود ولی باز ایراد زیاد داشت و میدونین که یکی از این باج افزارهای مشهور برای ویندوز XP در حقیقت کار میکرد، بله خب دیگه مایکروسافت پشتیبانی از ویندوز XP برداشته بود. اما خب وقتی که از لینوکس استفاده میکنید، مهم اون پرمیشن ها هست، مهم اون سطح دسترسیه. انتباهات کاربر سطح دسترسی ادمین نداشته باشه، شما یک اسکریپت رو اجرا بکنید، کل اون یوزر کلا دسترسی نداره، دسترسی به اون ریسورس ها یا اون فایل ها نداره، چون توی لینوکس همه چیز فایله، پرینتر فایل هست، نمیدونم کارت شبکه اون فایل هست، و وقتی که یوزر اون دسترسی نداشته باشه یا باز اون گروه نباشه، عملا اون اسکریپت، اون نرم افزار یا اون ویروس اصلا براش بی معنیه، نه که وجود نداشته باشه مطلقا. برای لینوکس هم، چون که اونم کد هست که توسط انسان نوشته شده، توسط انسان ها هم تست شده و همیشه ممکنه ایراد داشته باشه. فکر کنم حدود 2 سال پیش بود یه ایراد بزرگی برای پکیج سودو کشف شده بود و این کسی که اون کشف کرده بود میتونست به راحتی از اون کشفش استفاده بکنه و تقریبا هر سروری رو توی دنیا دسترسی نامحدود داشته باشه. خب این خیلی ترسناک بود، ولی خب فرد اومد اینو اطلاع داد پرووایدرهای بزرگ لینوکس و اینو هم توی فروم عمومی اعلام کرد و پکیج سودو بلافاصله آپدیتی براش اومد. یکی از مزیت‌های استفاده کردن از نرم افزارهای اوپن سورس واقعا اینه که ایرادها سریع‌تر پیدا میشن، چون که یوزرهای بیشتری هم دارن. الزامی نداره به این دلیل که خیلی فکر میکنه چون که نرم افزار اوپن سورس هست ایراداش بیشتره، یا اینکه ضعف سکیوریتی بیشتری خواهد داشت، در صورتی که واقعا اینطور نیست. مثال ویندوز یک شوخی شاید باشه بیشتر، چون که خیلی از کاربرا عادت دارن استفاده کردن از ویندوز، ولی خب اگه که کسی به دنبال واقعا امنیت باشه و این واسه خیلی اهمیت داشته باشه، مخصوصا دولت‌ها، مخصوصا شرکت‌های بزرگ، به نظرم باید این هزینه رو بکنن که شیفت بده کنن از نوازارهای کامرشال مثل ویندوز و بیان از سیستم اوپن سورس استفاده بکنن.
من یه سوال در مورد امنیت پایه کریپتوکارنسی، یا بهتره بگیم که بریم روی زمینه بلاکچین، دنیای امنیت داره به چه سمتی پیش میره؟
یه آشنا باش با کریپتوکارنسی و دنیای کریپتوکارنسی. خیلی از ارزها بلاکچین های خودش رو داره، یعنی مثلا فرض بکنم بگم اتریوم بلاکچین خودش رو داره، بیت کوین چین خودش رو داره، فرض بکنید یه جایی مثل فرض کنید سولانا مثلا چین خودش رو داره. بنابراین به صورت واحدی شما نمیتونید بگید که من الان اگر هر چیزی رو که ببرم روی بلاکچین، که حالا اصولا فرض بکنید الان دارم میگم ما همه سیستما رو میتونیم ببریم روی بلاکچین اتریوم، خب اونجا باید در مورد بلاکچین اتریوم اطلاعات کسب بکنید، بگید خب بلاکچین اتریوم چه خصوصیاتی داره، چیز
ضعفی داره. در زمینه IBM، بلاکچین IBM، مطالبی را چند وقت پیش خونده بودم و اینی که اگر که بخواد کسی کریپتوکارنسی جدید راه اندازی بکنه، آیا کدوم از این بلاکچین ها به صرفه تره؟ آیا چون میدونیم که کریپتوکارنسی الان خیلی زیادن، بالای 1000 نوع مختلف داریم، هر شرکتی حتی میتونه که برای خودش یه دونه سیستم امتیازدهی یا سیستم ارزش گذاری درست بکنه که مشابه کریپتوکارنسی کار بکنن. به نظر میرسه مال شرکت IBM یک بستر مهم و قابل اعتباریه.
در مورد بلاکچین، داستان قضیه بلاکچین این است که خیلی از بلاکچین ها رو شما باید بررسی بکنید، ببینید مثلا در بلاکچینی که هست چه اتفاقایی داره میفته، چه خصوصیاتی داره. ممکنه خیلی وقتا یک بلاکچینی باشه که سرعت ترانزکشن و سرعت انجام ترانزکشن های مالی رو فدای مثلا امنیت بکنه، به عنوان مثال. یا ممکنه نه، یک بلاکچینی باشه که نه، بیاد بگه آقا امنیت من بیشتر هست نسبت به فرض بکنید که ترانزکشن مالی. به عنوان مثال برای شما انجام بدم اگه دوست داشته باشم، مثلا مواردی هست که شما یک ارزی رو میفرستید یه جای دیگه و میدونید که چون این بلاکچین باید یک تاییدیه برسه، حالا به عنوان مثال بعضی از بلاکچین ها هستن 50 بار این عدد باید تاییدیه بشه، 50 بار باید این بلاک خونده بشه، نوشته بشه و تایید بشه. بعضی هاشون هست مثلا 1-2 بار باید تایید بشه. خب اون بلاکچینی که 1-2 بار تایید بشه، میتونید شما مثلا بگید که از لحاظ امنیتی شاید ضعیف‌تر باشه. یا به طور واضح میتونم بگم شما باید برید ببینید که اون بلاکچین مورد نظر، مثلا یکی از معروف‌ترین حملاتی که هست، سولوشن هایی که در مورد حمله 51% داره چیه. ممکنه خیلی از بلاکچین ها این قابلیت رو نداشته باشن یا در مورد حملات 51% آسیب پذیر باشن. و صرف این که شما بگید بلاکچین که یک واژه عمومیه و نمیدونید واقعا بلاکچین، اون کسایی که دارن اون بلاکچین رو طراحی کردن چی کار دارن میکنن، چی هست، واقعا نمیتونید بگید که این شبکه امن هست، حالا دیتای من میتونه اون بالا باشه و پایین باشه. و این اشتباهی که فکر میکنم خیلی ها میکنن، چون فکر میکنم بلاکچین یه چیز واحده و هر کی هر چیزی رو میتونه ببره بلاکچین، پلتفرمی هست که واحده، در صورتی که بلاکچین پلتفرمی هست که برای هر جوری بگیم برای هر کمپانی تعریف میشه. یعنی کوین بلاکچین خودشو داره، بایننس بلاکچین خودشو داره، اتریوم بلاکچین خودشو داره. این نکته هست که خب باید در نظر بگیریم. حالا لحاظ امنیت هم بخوایم در نظر بگیریم، به این نکته میرسیم که شما باید حتما بلاکچین ها رو برید و بررسی بکنید.
به صورت خاص برای شرکت IBM و حتی اگر که بنچمارک مقایسه داشته باشیم بین بلاکچین های مختلف.
بلاکچین IBM، خب حالا IBM یه جورایی حالت بلاکچین، میدونی که فقط بلاکچین فقط در مورد چون میتونید اپلیکیشن ها رو بذارید، خیلی از موارد خاص رو بذارید. در حال IBM یک کمپانی بوده که خیلی پیشرو بوده زمینه خیلی از مسائل، اولین کامپیوتر هم دست IBM بوده که حتی رفته مهدی جان شاید بهتر میدونن دیگه، رتت هم مثلا IBM رفته خریده و خیلی سرمایه گذاری خیلی زیادی داره، حتی رو زمینه کلاود هم IBM خیلی سرمایه گذاری خیلی خیلی زیادی کرده. ولی به هر حال در حال حاضر من به صورت تخصصی بخوام بگم که کدوم بلاکچین امنیت بیشتری داره واقعیتش نمیتونم بگم.
من در این زمینه میخواستم دو تا مورد رو بگم. یکی این که در رابطه با نرم افزارهای بلاکچینی، یک موضوع امنیت موضوع خود رمزنگاری و اینا هست که بس بسیار مفصلی داره. عملا اینطور با گذر زمان متوجه شدیم که به قدری سخت شکوندن هش‌ها، به قولی میگن اینفیزیبل، یعنی اصلا عملا نمیشه، یعنی حالا بس ریاضیات، ولی خب از این جهت میشه گفتش که خب این موضوع تا حد زیادی تأمینه. اما مسئله اصلی موضوع نرم افزار دیسنترالایز صرفا بلاکچین یک ساختار داده است و چیزی بیشتر از این نیست. یک ساختار داده است که دیتا ها به هم وصل میشن و شما نمیتونی یک دیتایی رو از وسطش ورداری، این همینه، چیزی بیشتر نیست. موضوع به نظر من سر اینجایی هستش که تمام این بلاک هایی که ما الان در یک نرم افزار بلاکچینی داریم باید در تمام نودهای شرکت کننده یکسان باشه و این یکسان بودن اینها رو بهش میگن به اجماع رسیدن یک بلاکچین، کانسنسس الگوریتم. کانسنسس اینکه به کانسنسس برسیم در بیت کوین، اینجا یه بحث دیگه مطرح میشه که حالا خیلی مربوط میشه به اون بحث آی بی ام و سابستریت. سابستریت هم یکی از فریم ورک های خیلی معروفی هستش که شرکت پریتی ساخته و شما در عرض نیم ساعت میتونی بلاکچین خودت رو اندازی بکنی با کانفیگ هایی که خودتون در نظر دارید، بسیار راحت. موضوعی که وجود داره اینه که کانسنسس الگوریتم یک موضوع، یعنی اینکه ما چیکار کنیم که تمام بلاک ها همزمان یک چیز رو ببینن یا برای یک چیزی توافق داشته باشن، این اینجا دیگه جای بحث داره. به عنوان مثال در بیت کوین مسئله خیلی ساده است، این که میگیم آقا چقدر شما سخت افزار وارد ماجرا میکنی و به میزانی که تو سخت افزار وارد ماجرا میکنی تا این قابلیت رو داری که بلاک بعدی رو بنویسی یا حرف شما مثلا درست باشه. خیلی حالا بخوام کلی صحبت بکنم، البته اینا باز جای بحث داره، ولی در این فریم ورک هایی که آی بی ام یا پریتی بیرون داده، دست شما رو به عنوان سازنده بلاکچین باز میذاره که شما چطور میخوای این الگوریتم اجماع رو پیاده بکنید. الان در اتریوم 2 و میشه گفت در تمام این بلاکچین های جدید کلن رفته به سمت به اصطلاح بهش میگم proof of stake، یعنی ما این که همه با هم اجماع داریم بر اساس این هستش که در حقیقت افراد هستن، افرادی که اون کوین ها رو دارن تعیین کننده این ماجرا هستن، که اینو بحث خیلی مفصلی داره. همون سولانایی که آقا من فرمودم اون هم از طریق یک الگوریتم دیگه است. موضوع سر اینه که مثلا خب ما خیلی از نرم افزار بلاکچینی که داریم اینطور اومدن این کارو کردن که نودها رو نودهای مشخصی قرار دادن، پرمیژن بلاکچین، که کاملا یعنی ما سه نفر نود میشیم و همه به هم اعتماد داریم که ما سه نفر کار درستی انجام میدیم. به خاطر همین به نظر من برای اینکه ما بخوایم بررسی بکنیم که امنیت کدوم بلاکچین حالا بهتر یا نه، در حقیقت باید بریم ببینیم که این بلاکچین ها توسط چه الگوریتمی به اجماع میره.
دقیقاً من الان شما میدونید که واقعا در مورد بیت کوین که خب حالا پروف آف ورک استفاده میکنه و در مورد اتریوم که پروف آف استیک استفاده میکنه و حالا صحبت هایی هم هست که بالاخره بیت کوین هم میخواد که الگوریتم پروف آف ورک رو بیاره روی پروف آف استیک به خاطر هزینه هایی که داره و مسائلی که داره، ولی به هر حال شما میبینید که خیلی از این بلاکچین ها و خیلی از این پروژه هایی که داره ساخته میشه که به قول شما بلاکچین هست، فکر اساسی و ایده اساسی همون اجماع رسیدنه، همون چیزی که ما چجوری به اجماع برسیم و چجوری بتونیم که به صورت واحد همه ماها که به عنوان شرکت کننده هستیم بگیم که این تا چارکنش و این اطلاعات و این دیتایی که حالا ثبت شده یا قرار ترانسفر بشه ثابته یا هر جوری هست. بله من با حرف شما کاملا موافقم. یعنی شما وقتی میرید در بلاکچین صحبت کنید باید برین روی این مشخصات بحث بکنید. حالا اتفاقات زیادی ممکنه مثلا تو این اجماع به وجود بیاد، حالا فارسیش بگیم، ممکنه یه جایی اجماع حتی از لحاظ محیط زیستی مثلا ضرر داشته باشه، مثلا پروف آف ورک بیت کوین. ممکنه یه جاهای دیگه در مورد همین استیک کردن، متدهای استیک کردن که من میبینم روزانه unbelievable چقدر متدهای استیک کردن به عناوین مختلف مثلا وجود داره که چجوری استیک بکنیم، چه مکانیزمایی به کار ببریم. همه اینها جاهایی هست که اگر کسی وارد باشه و اگر کسی واقعا بدونه که چه خبره چی هست، میتونه بالاخره یه جایی از لحاظ امنیتی یه جاهایی رخنه بکنه. مثلا اگه یادتون باشه همین سولانا فکر کنم چند وقتی بود که یه رخنه امنیتی هم در توش به فاز تستینگ هم بود، یک دو سه چهار بار پیش مثلا یه رخنه امنیتی ایجاد شد، همون موقع باعث شد که قیمتش کلی بریزه. اما به هر حال اینو میخوام بگم که امنیت توی شبکه‌های بلاکچین برمیگرده به اینکه شما اون کانسپت اجماع رو بدونید، در موردش اطلاعات داشته باشید. در کل مجموع این نیست که اینجور نیست که شما بخواید به دوستمون که هست بخواید مثلا به این راحتی حمله بکنید یا به این راحتی اطلاعات بدزدید یا هر چیزی، ولی مکانیزم هایی هست که شاید خیلی هاش هم هنوز ناشناخته است برای ما. بعدن که رفتیم جدا ممکنه آقای پیش بیفته که نمیدونم یه مکانیزم مثلا جدیدتری به وجود، مثلا این حمله 51% جزی چیزی بود که بعدن به وجود بعدن کشف شد از این که مثلا خیلی پیشرفت.
یه بار دیگه زحمت بکشید انگلیسی همین اجماع رسیدن رو بفرمایید.
کانسنسس الگوریتم. فقط یه موضوع هم به صورت کلی میشه راجبش صحبت کرد، اونم اینه که به هر حال چون موضوع مورد نوعی هست در بین مردم، غالبا وقتی هر نرم افزار بلاکچینی رو که مردم غالبا میشنون فکر میکنن که امنیتش اینا، در صورتی که همونطور که آقا من گفتن غالبا خیلی از اینا شاید بشه گفت بالغ دقیقاً نمی‌دونم درصد، ولی میگم خیلی از اینها به تعداد نودهای بسیار کم و نودهای تقریبا یعنی در حدی هستش که همونطوری که آقا من گفتن اینا سنترالایزد هستن، یعنی اصلا دیسنترالایز نیستن. پس اگه سنترالایز هستن پس مسلما امنیت دست، یعنی اجماع دست همون چند تعداد نودی هستش که در حال حاضر دارن نرم افزار رو جلو میبرن. نتیجتا بلاکچین هایی مثل اتریوم و بیت کوین به جهت اینکه 10 سالای زیادی دارن کار میکنن و بسیار 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 دیسنترالایز هستن، بهش میشه گفت بسیار افتاده، اینها واقعا اون بلاکچین واقعی هستن که در حقیقت میشه امروزه حتی نسبت به سولانا و خیلی از اینها، چون بلاکچین در عمل چیز شفافیه، مشخص هستش که چقدر چه شخصی چه مقدار از اون کوینی رو در اختیار داره. به خاطر همین بسیار راحت به بلاکچین های جدید این انتقاد وارد میشه که به عنوان مثال سازندش 20% از، به عنوان مثال دارم میگم، 20% از مثلا کوین رو در اختیار داره و در حقیقت انگار 20% قدرت داره. در حقیقت میشه گفت اینطوریه. به خاطر همین بلاکچین هایی که جدید درست میشن واقعا باید عامل بررسی بشه همین چیزا.
شاید بعضی از دوستان مشابه من اطلاعاتشون ناقص باشه تو این زمینه. اگر که بخوایم در زمینه‌های بلاکچین که تکنولوژی بروزی هم هست ازش اطلاعات بیشتری داشته باشیم، بعد در زمینه امنیت بلاکچین بیشتر بدونیم نحوه کار کردش بلاکچین چجوری داره کار میکنه که خیلی‌ها بهش اعتماد میکنن بابت این امنیت.
من فقط این توضیح بدم به هر حال به خاطر اینکه حالا من چندین ویدیو هم درست کردم توی کانال یوتیوب خودم، اصفانه حالا نشد که ادامه بدم، ولی به لطف برنامه شما شاید این اشتیاق رو پیدا بکنم که کانالم رو دوباره راه اندازی بکنم. داستان از اینجاست که من با خیلی ها صحبت میکردم، حالا خیلی از کسایی که حتی تو زمینه تکنولوژی هستن، این زمینه بلاکچین براشون خیلی سنگین و ثقیل بود، به خاطر اینکه قبل از اینکه شما اصلا بیاید تو محیط بلاکچین باید خیلی از مطالب رو بری و درکشون رو داشته باشی تا بفهمی که اصلا این چی میگه یا چه اتفاقی داره میفته. خیلی شاید کار ساده ای نباشه، مثلا با یه جلسه دو جلسه شما بتونی بیای به قول معروف پیچ و مهره بلاکچین رو باز بکنی و بعد دوباره بتونی ببندیش. و همین هم باعث میشه که خیلی از دوستان یه ترس و واهمه‌ای داشته باشن حتی از قضیه بلاکچین یا حتی از قضیه بیت کوین و رمز و ارز دیجیتال و اینجور داستانا. توصیه من این هست که اگر واقعا دوست دارن که یاد بگیرن، سعی بکنن مطالب خیلی ساده و از مطالب خیلی ساده دیتابیسی شروع بکنن که دیتابیس چجوری هست، چه اتفاقی بیفته و بعد یواش یواش خودشون رو به سطح بالاتری برسونن در رابطه با بلاکچین. مسئله که هست اینه که تا زمانی که شما این مطالب و پایه ها رو متوجه نشی، اصولا امنیت بلاکچین برای شما مفهوم پیدا نمی‌کنه. چون به نظرم امنیت وقتی مفهوم پیدا میکنه که شما یه چیزی رو بدونی چیه، در چه جایگاهی قرار داری و بعد میتونی حالا پروتکل یا موارد امنیتی رو روش اعمال بکنی و داشته باشی. اینه که من پیشنهاد میکنم دوستان اگر سوالی داشتن، مورد داشتن، اگر مسئله داشتن اینجا مطرح بکنن تا ما بتونیم این حالا با برنامه‌های شما یا به از طریق کانال‌های مختلف اینها رو راه بندازیم، این قضیه و فهم قضیه جا بیفته. من هیچ ادعایی هم ندارم که مثلا خیلی واردم توی قضیه، ولی تمام این مواردی که دوستمونم گفت من خودم رفتم دنبالش، تمام این چیزا رو خودم یاد گرفتم، ساعت‌ها ویدیو، ساعت‌ها مقاله، ساعت‌ها و واقعا وقت صرف کردم خودم فهمیدم که مثلا سیستم بلاکچین بیتکوین چجوری کار.
اگر که حتی صلاح بدونید لینک یوتیوبتون رو در گروه بذارید و اجازه بدید که در وبسایت هم
آره لینک یوتیوب رو میذارم. من یه سری آموزش‌های بیشتر برای بیت کوین و موارد بیت کوین آماده کردم، خیلی به جنبه تجاریش نگاه نکردم ولی الان فکر می‌کنم که شاید انجام اینجور کارها یک انرژی هم میخواد دیگه، یه سری افرادی باشه که این کار رو انجام بدن و به تو انرژی بدن، هرچند حتی تعدادشون مثلا کمتر از 10 نفرم باشه، ولی حتما این کار انجام میدم. باز دوستان این مطالب رو اگه دوست دارن که تو این زمینه بیشتر اطلاعات داشته باشن، به خصوص زمینه بلاکچین،
چون حالا این بخشا توی پادکست هم میاد، دوستانی که میشنون چه چیزی رو در یوتیوب سرچ بکنن که به کانال شما برسن؟
میتونن که اسم منو سرچ بکنن. سعی کردم تا اونجا که ممکنه تمام چیزایی که در مورد بیت کوین و پروتکل های بیت کوین هست به زبان ساده توضیح بدم، اگه کم و کسری داشته خیلی موز میخوام، در حد توانم هم بوده، ولی امیدوارم که بتونم ویدیوهای بهتری درست بکنم، بیشترش رو بکنم، بتونیم که نقش مهمی داشته باشیم در پای بالا بردن فهم مفهوم تکنولوژی برای عموم جامعه.
اسمتون رو سرچ کردم، خیلی سریع پیدا کردم کانالتون رو، مومن علاوه‌زاده. خیلی خیلی هم ممنون و اینا از شما اجازه داشته باشیم که روی وبسایت هم لینک ویدیوتون رو بذاریم و پایین پادکست هم همینطور. خیلی خیلی ممنون از شما.
علی هستم و دیگر دوستانی که در گفتگو شرکت داشتن، محمد نادی، مهدی شکویی، هومن علاوه‌زاده، مهدیس خالدی، مهدی راش و امین فرد بودند. تمامی لینک های معرفی شده در این پنل گفتگو در وبسایت و صفحه اینستاگرام رادیو و اپ پادگیر رادیو در دسترس است. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، لینکدین، فیسبوک، توییتر با آیدی bdar.ca و همچنین در اپهای پادگیر گوگل پادکست و کست باکس با ما در ارتباط باشید و اخبار مکمل شامل عکس‌ها و فیلم‌های مرتبط با خبرهای گفته شده را در وبسایت bdar.ca ببینین و بشنوین.
تا پادکست بعد، خدا نگهدار.